22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا که در آخرین ساعت‌های 21مین روز از تیر ماه سال 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو، پیش از آغاز این مجله خبری، از شما دعوت می‌کنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی. مهران، درود بر شما.
سپاس از تو رویا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مجمع پارلمانی بریکس در شهر سن پیترزبورگ روسیه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، بر ادامه همکاری مالی دو کشور تاکید کرد. این نخستین حضور یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی در مجامع عمومی بریکس پس از عضویت قطعی کشور در این پیمان است. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته روسیه از این که می‌بیند ایران به طور کامل کار در بریکس را آغاز کرده خوشحال است. محمد باقر قالیباف نیز در این دیدار با پیگیری توافق مالی دو کشور، پروژه کریدور شمال جنوب و همکاری در حوزه انرژی بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد به دلیل تهدید روسیه برای امنیت اروپا، موشک‌های کروز دوربرد آمریکا با برد 2500 کیلومتر در خاک آلمان مستقر می‌شوند. اولاف شولتز در جریان نشست سران ناتو در واشنگتن به خبرنگاران گفت این تصمیم مدت‌ها در حال بررسی بود و برای افراد دخیل در امور صلح و امنیت شگفت‌انگیز نیست. این اولین بار از زمان جنگ سرد است که ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای استقرار سیستم‌های تسلیحاتی در آلمان است که می‌تواند به روسیه برسد. قرار است از سال 2026 موشک‌های کروز از نوع توماهاک و سایر تسلیحات دوربرد به طور موقت در آلمان مستقر شوند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داد. آقای باقری کنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر روز چهارشنبه با اشاره به مسئله رفع تحریم ها گفت فرایند مذاکرات در جریان است و آن مسئله در حال پیگیری است. او با اشاره به محرمانه بودن روند و محتوای مذاکرات اضافه کرده که تیم مذاکره کننده تلاش دارد در مقطع باقی مانده تا زمان روی کار آمدن دولت 14 زمینه های مناسبی را برای حرکت جدی در دولت جدید فراهم کند. 3 عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او شدند. رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی در این بیانیه صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را جنون‌آمیز و اتهام بغی برای او را واهی دانستند. پیشتر جمعی از زندانیان زن محبوس در زندان اوین هم صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را اقدامی خطرناک دانستند که میتواند پیش درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد. و در خبری دیگر، در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا، امروز در 15 استان ایران روز تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقاضای مصرف برق در ایران در روز سه‌شنبه به بیش از 77 هزار مگاوات رسیده بود و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما به نظر می‌رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده در فصول گرم سال با کمبود شدید برق مواجه است.
سپاس از مهران کریمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، آتش سوزی منطقه حفاظت شده خاییز پس از 4 روز همچنان ادامه دارد. گفتگو با یک فعال محیط زیست در میان این آتش سوزی رو در این مجله خواهید شنید. مقامات ایران از ادامه مذاکرات برجام خبر دادند. آمریکا اما میگوید انتظار هیچ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی را ندارد. و حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده، اما عزل و نصب ها آغاز شده است. برای شنیدن این گزارش ها و این گفتگوها همراه من رویا ملکی و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، آتش سوزی در کوهستان خائیس پس از 4 روز همچنان ادامه داره. شرایط منطقه، کمبود امکانات و دمای بالای هوا و همینطور باد شدید مهار آتش رو تا حد زیادی ناممکن کرده. کوهستان خائیس در مرز استان کهگیلویه و بویراحمر و خوزستان قرار داره. گفتگوی داشتم با سعید جوکار، یک فعال محیط زیست که در از روز اول این آتش سوزی در این منطقه بوده برای کمک رسانی و خاموش کردن آتش، و در حین این گفتگو او اعلام کرد که همزمان که با ما صحبت میکرد دچار سانحه شده و در حین انتقال به بیمارستان بود که با رادیو فردا صحبت کرد. این گفتگو رو با هم بشنویم.
الان مصدوم شدم، پام شکسته، با برانکار دارم میرم پایین.
تو همین آتش سوزی پاتون شکست؟
بله.
میشه توضیح بدین آتیش رو چه وضعیتی هستش؟ اصلا سطح آتیش چقدر هست؟
خیلی زیاده.
اصلا نیروی کمکی آمده نیومده؟ چجوریه؟
نیروی کمکی اومده، کاری داشت که بر نمیاد. از آتش خیلی زیاده.
دلیل آتش سوزی مشخص شده؟
من خودم روز اول مشخص شدم.
چی بوده؟
طرف یه روستایی به اسم خیرآباد گزارش هم داد. بچه هم صورت درسته شدن، چون من الان 4 شبانه روز تو کو بودم از ابتدا آتش سوزی. بعد دارن یکی رفته اونجا پسمانده کشاورزیش آتیش زده، متاسفانه برجشت اومده تو کو. دیگه خواست مسئول کشاورزیش آتیش بزنه.
یعنی این طبیعیه که آتیش بزنه؟
نه، ما قبلا هم به اعلام کردیم، ما چون فعالین ماهیتی هستیم کلن تو گروه هامون هم از اعلام کردیم، گفتیم حتی پس مانده غلات هم کسی حق نداره آتیش بزنه. خب دیگه اومده آتیش زده، متاسفانه آتیش فراگیر شده، حداقل نصف کو رفته.
کمک های دولتی اومده؟ مثلا هلیکوپتر آپا چیزی هست که کمک کنه؟
هلیکوپتر آپاش میاد، فایده نداره. فاصله 200 متری 300 متری آبو که میریزه پایین، متاسفانه آب تو هوا پودر میشه. باد هم شدیدی اینجا، نتونستم کاری کنم متاسفانه.
یعنی فکر میکنین الان این آتش تو این چند روزه خاموش بشه یا نه؟
نه فکر نکنم، این منوال که پیش میره احتمال داره کلن زیستگاه نابود بشه.
یعنی شما چشماندازی نمیبینید برای خاموش کردن آتش؟
چشمانداز فقط آب پاش میخواد.
خب یعنی که درخواست دادین یا میرسه آب پاش یا نمیرسه؟
امروز 2-3 تا خالی کردم، بیفایده بوده به درم.
آیه جوکار، شما به عنوان داوطلب اونجا هستین؟
بله، من خودم فعال محیطی هستم.
و الان توی این آتیش پاتون شکسته؟
بله، متاسفانه از یه ارتفاع 6 متری افتادم پایین. آتیش اینقدر شدید بود اومد کلن آتیش محاصرم کرد، نتونستم حالا پریدم پایین که برم به سمت سوختگی. متاسفانه پام شکسته، سوختگی ندارم، فقط پام شکسته.
تیم مردمی بیشتره یا تیمای دولتی بیشتر دارن کمک میکنن برای خاموش کردن؟
نیروهای دولتی بیشتر بودن. حالا کوهنوردا و اینا خیلی کمک کردن، مردم عادی متاسفانه زیاد کمک نکردن.
چرا؟
اومده تو چراگاه خودشون برای داماشون اومدن، حالا دیگه اومدن خاموش میکنن.
صدای سعید جوکار رو شنیدید، فعال محیط زیست که در منطقه حفاظت شده خاییز دچار حادثه شده، سانحه شده و در حین خاموش کردن آتشی که در حقیقت ریه‌های زاگرس رو تنگ کرده و 4 روزه که ادامه داره و این فعال محیط زیست میگفت چشم‌اندازی برای خاموش کردن اون وجود نداره، این منطقه حفاظت شده کوهستانی همچنان در آتش با سرعت در حال سوختنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده و برخی منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصب‌ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی نداره. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه، سخنگوی دولت 13 میگوید محمد مخبر معاون رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرده تا روز تحریف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به فعالیت ادامه بدن. بیشتر از وحید پور استاد بشنوید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی‌ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل، نصب و به کارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌ی مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است، باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی
دارد. رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه:
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی آقای دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم آوردن، رئیس جمهور منتخب هستن. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این، یک ماه و نیم پیش از این، خرداد ماه آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودن که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یا مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت نامه پزشکیان به مخبر نشان میدهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا:
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا اینکه شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشه. درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخورم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سرادان پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفته طبق برنامه ریزی ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیذ اعلام نشده، اما بر اساس گمان زنی ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می شود. بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داده. آقای باقری کنی گفته روند و محتوای مذاکرات محرمانه است و اعلام کرده که تیم مذاکره کننده تلاش دارند برای مذاکرات رفع تحریم که به گفته او مسیر رو به جلو داره، زمینه‌های مناسبی رو برای دولت 14 فراهم کنه. گفتگوی داشتم با مرساد برجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، و به این سوال پرداختیم که اصولاً چه مذاکراتی در شرایط کنون در حال اجراست؟
با وجود اومدن و رفتن دولت‌های مختلف چه در امریکا چه در ایران، ما واقعا شاهد این هستیم که بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام اومدن بیرون، کماکان مذاکراتی پشت پرده در جریان هست، به خصوص در کشور عمان در رابطه با احتمالاً احیا، تغییر برجام و غیره، و فکر میکنم این بیشتر دلالت بر اهمیت این موضوع برای دو طرف داره. یعنی در ایران به خاطر نیازهای اقتصادی و تبعات تحریم، خامنه‌ای و شرکاش میدونن که باید یک نوع گشایشی صورت بگیره از طریق مذاکرات اتمی. طرف دیگر دولت امریکا هم کماکان این نگرانی مسئله اتمی شدن ایران و این سطح بالای غنی‌سازی که به 65% هم رسید، فکر میکنم اونها رو ترغیب کرده که این مذاکرات رو انجام بدن. ولی به نظر میاد که برای هر دلیلی دو طرف تصمیم گرفتن که خیلی این رو به عنوان سرخط اخبار خودشون قرار ندن، شاید به خاطر این مسئله که هر دو طرف نگرانی دارن از اینکه آیا واقعا گشایشی در این بحثا ایجاد میشه یا نه. در حال ما میدونیم که این مذاکرات پنهانی سبب شده که مثلا گروگان‌های در ایران آزاد بشن، اما در رابطه با مسئله اتمی فکر میکنم که به خاطر بغرنج بودن مسئله به نظر میاد که تصمیم گرفتن دو طرف این شکلی با این مسئله رفتار کنه.
آقای برجردی، جمهوری اسلامی ادعا داره که این مذاکرات برای رفع تحریم هاست، چقدر میتونه این ادعا به حقیقت نزدیک باشه؟
این واقعا دلمشغولی اصلی ایران برای این مذاکرات مسئله تحریم هاست و نه واقعا چیز دیگری. ولی ببینیم اینکه چرا به توافق نرسیدن، ما شاهد خیلی چیزها بودیم دیگه، از همین مسئله بالا رفتن غنی‌سازی، رفتاری که ایران با بازرسان آژانس کرد و برداشتن دوربین‌های نظارتی، بعد لایحه‌ای که مجلس پس کرد، مجلس ایران در رابطه با مقابله به مصر با تحریم‌ها کردن و غیره، به خصوص در دوران آقای رئیسی یک خط مرش خیلی تندتری رو هم در پیش گرفتن، سبب شد که به هیچ توافقی نرسید و لذا هیچ نوع تحریمی هم برداشته نشد. ولی در بسیاری موارد، چه در رابطه مثلا با قراردادهای سپاه در لیست سیاه و غیره، امریکا به خاطر همین مذاکراتی که داره پشت پرده میکنه به سه کشور مهم اروپایی که میخواستن قطعنامه‌هایی برای محکومیت بیشتر ایران رو مطرح بکنن، اونها سعی میکردن که اونها رو از این کار منصرف بکنن. تا همین چند ماه پیش که بالاخره توافق کردن و امریکا هم رضایت داد به اون قطعنامه‌ای که آژانس برای محکومیت ایران صادر کرد.
آقای برجردی، به اهمیت موضوع مذاکره برای تهران و واشنگتن شما اشاره کردید، چرا پس آمریکا به این مذاکرات اشاره ای نداره؟
ما در دوران بعد از جنبش مهسا با این موزه وزارت امور خارجه امریکا روبرو بودیم که میگفتن که مذاکراتی در کار نیست، ولی واقعیتش این است که این مذاکرات همواره در جریان بوده. ما حتی متوجه شدیم که برای مثال آقای علی اکبر صالحی رو خامنه ای فرستاده بود در دورانی که انتظار نمی رفت در عمان این مذاکرات رو بکنه. من این مذاکرات رو شاید لفظ محرمانه براش درست نیست فکر میکنم، سعی میکنن که از چشم خبر پایینش نگه دارن. برای همین که آقای واقعی کریمی یاد میده که یه چنین مذاکراتی هنوز در جریان هست، خب نشون میده که لزوما مسئله رو به شکل محرمانه قلمداد نمیکنن.
این مصرف داخلی داره آقای بورجردی برای جمهوری اسلامی که میگه مذاکرات ادامه داره به خاطر تحریم هاست، ما همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد اون، فکر میکنین مصرف داخلی داشته باشه؟
حتما مصرف داخلی داره، بله. اونا میخوان نشون بدن که به اصطلاح هنوز این قدرت و توانایی رو دارن که با وجود همه کارهایی که انجام دادن و اختلافاتی که با امریکا داشتن، طرف مقابل کماکان علاقمند هست که باشون مذاکره بکنه. امریکا هم اگر از این منظر بهش نگاه بکنیم که هیچ رئیس جمهوری در امریکا حاضر نیست در تاریخ این شکلی بیاد بیارنش که کسی بوده که در زمان اون ایران به سلاح اتمی دست پیدا کرده، بنابراین اونها هم مجبور میبینن خودشون رو که این مذاکرات رو کماکان ادامه بدن. من منطق هر دو طرف رو برای ادامه این کار میبینم و از طرف دیگه موانعی هم که سبب شده که نتونن به توافق برسن اونها هم به قوت خودش باقی.
آیا میشه به این موانع هم آقای بورجردی اشاره کنید؟
بله، موانع یکی خواسته هایی هست که طرف ایرانی مطرح میکنه بابت اینکه تحریم ها برداشت بشن در زمانی که اونها اومدن و سطح همکاری رو با آژانس پایین آوردن، سطح غنی‌سازی خودشون رو بالا بردن. به این شکل میخوام بگم به نظر من ایران استراتژیش در رابطه با مسئله اتمی این هست که کشوری باشه در آستانه اتمی شده. این دیدگاه رو حقیقتاً چه اصلاح طلبا سر کار باشن چه اصولگرا باشن هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که این رو به عنوان یک تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی گرفته که اینا باید یک کشوری در آستانه اتمی باشن، یعنی اون قدم آخر رو هنوز بر نداشته باشن ولی این توانایی رو داشته باشن که اگر لازم شد بیان از NPT بیان بیرون و برن به اون طرف. این سبب شده که طرف امریکایی هم چون این مسئله رو میدونه و میدونه که اونها خودشون فعلا میخوان یک ترمزهایی بزنن به خاطر تبعات اقتصادی غیره که میتونه تحریم‌ها داشته باشه براشون، دارن تن به مذاکره میدن. ولی به نظر نمیاد پیشنهادهایی که روی میز قرار داده شده آنچنان دلچسب است برای هر دو طرف که بخوان این مسئله رو بپذیرن و حقیقتاً چشم‌اندازشون به نظر من دلگرم کننده نیست. اگر با این فرض بریم جلو که تا چند ماه دیگه مثلا آقای ترامپ برگرده به قدرت در امریکا، خب میشه گفت که وقت این مذاکرات و اون امتیازگیری که جمهوری اسلامی دنبالش هستن به جایی نخواهد رسید.
گفتگوی من رو شنیدید با مرصاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. 40 سال پس از درگذشت میشل فوکو، فیلسوف مطرح فرانسوی، نه تنها هنوز آثار او در زبانهای مختلف از جمله فارسی خوانده میشه، بلکه همچنان برخی از مباحثی که او مطرح کرده موضوع روزه. مصطفی خلجی در گفتگو با افشین جهاندیده، مترجم ایرانی آثار فلسفی در تهران، نگاهی داره به بازتاب آثار این فیلسوف مطرح فرانسوی.
در سال 1984، زمانی که میشل فوکو در یکی از بیمارستان‌های پاریس درگذشت، بسیاری از ایده‌های او در آن زمان رادیکال به شمار می‌رفتند، اما اکنون این نظریه‌ها بدیهی شدند. اصطلاحاتی که او پدید آورد مانند گفتمان، قدرت دانش، قدرت زیستی و حکومت‌گرایی اکنون بسیار به کار گرفته می‌شوند و دانستن آنها پیش شرطی جدایی ناشدنی از تحقیقات فلسفی، تحقیقات علوم اجتماعی، روانکاوی و حتی زبانشناسی است. اما چنین مفاهیمی در زبان فارسی چگونه ترجمه شدند و آیا این زبان ظرفیت انتقال مفاهیمی را که فوکو پدید آورد دارد؟ افشین جهاندیده، مترجم ساکن تهران که بسیاری از آثار فوکو را به زبان فارسی ترجمه کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که زبان فارسی ظرفیت لازم را در این زمینه دارد.
زبان فارسی این قابلیت رو داره، اما من بیش از همه و پیش از همه دوست دارم که روی نکته دیگه ای از پرسش شما تمرکز کنم که به نظرم پیش فرضیه که عموماً در نگاه به ترجمه غالبه و عموما ترجمه رو این چنین میبینن. ترجمه رو در این نگاه نوعی بازنویسیه متن اصلی در زبانی دیگر قلمداد میکنند. در حالی که به تصور من ترجمه نه بازنویسی متن اصلی در زبان دیگر، بلکه خلق متن جدید در زبان دیگر.
یکی از مهمترین مفاهیم آثار فوکو مفهوم قدرت است که او تلاش کرد در برخی از کتابهایش اعمال قدرت به ویژه از سوی حکومتها را توضیح دهد. فوکو در پژوهش‌هایش به پدیده دولت پرداخت که بسیار مورد توجه نظریه پردازان و جامعه شناسان سیاسی قرار گرفت. اما فوکو در ایران چگونه فهمیده شد و آیا تأثیری بر روشنفکران ایرانی گذاشت؟ افشین جهان دیده.
به نظر من این تأثیر چندان نیست. و این قضیه فقط شامل حال ایران نمیشه. مثلا مفهوم قدرت رو که یکی از مفاهیمیه که فوکو روش خیلی کار کرده و در واقع اگر بخوایم به تعبیر دقیق‌تری رو در موردش به کار ببریم، روابط قدرت، مناسبات نیروها، اون چی که شما میبینید عموماً گرایش بر اینه که یک حاکمی رو پیدا بکنن و بهش بگن که قدرت تماماً در اختیار اونه و او علت العلل تمام مصائب جامعه است. و اتفاقا این تحلیل هم بسیار بازار داره، تشویق میشه و خیلی هم رایجه. و اتفاقا یادم میاد که یک بار از جورج آگامبن، فیلسوف ایتالیایی، در دانشگاه شهید بهشتی پرسیدم که گویا به نظر میرسه که به قول فوکو شما هنوز در تحلیل‌های سیاسیتون سر شاه رو نزدید، و اون جواب بی ربطی به من داد و گفتش که من فوکو رو خیلی خوب خوندم، در حالی که پرسش من این نبود. به این تعبیر به نظر من میرسه که تأثیر اندیشه فوکو نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه هم چندان نیست، چون اندیشه فوکو مستلزم کار دشوار تحلیله، نه اینکه مفهومش دشوار فهمه، نه، نیازمند کار سخت تحلیل تجربی.
میشل فوکو در دوران حیات خود کوشید که از طریق تفکر درباره قدرت هنجارهای اجتماعی را تبارشناسی کند. او نوشته است کار روشنفکر قالب زدن به اراده سیاسی دیگران نیست. کارش این است که از طریق تحلیل‌هایی که در حوزه خودش انجام می‌دهد، بداهت‌ها و مفروضات را باز آزمایی کند، شیوه‌های معمول کار کردن و اندیشیدن را تکان دهد، آشنایی‌های قراردادی را به هم بزند، قاعده‌ها و نهادها را از نو ارزش‌گذاری کند و آنجا که به عنوان شهروند نقشی برای ایفا به عهده دارد، در شکل بخشیدن به اراده سیاسی مشارکت کند.
دولت بریتانیا از سال 2018 و با هدف مبارزه با چاقی اقدام به وضع مالیات بر شکر افزوده در نوشیدنی‌ها کرد و حالا تحقیقات نشون میده که این اقدام تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف شکر و تغییر رژیم غذایی کودکان و بزرگسالان داشته. اردشیر طیبی گزارش میده.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد مالیات بر شکر در بریتانیا که از آوریل سال 2018 به اجرا درآمده، توانسته است مصرف شکر افزودنی در میان کودکان و بزرگسالان را به طور قابل توجهی کاهش دهد. دولت بریتانیا در ماه مارس سال 2016 برنامه خود برای اعمال مالیات بر نوشیدنی‌های حاوی شکر افزوده را با هدف مبارزه با چاقی کودکان اعلام کرد. این تصمیم تولید کنندگان را برانداشت تا قبل از اجرای مالیات در آوریل 2018 میزان شکر موجود در نوشیدنی‌های خود را کاهش دهند. این تحقیق که در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه منتشر شده نشان می‌دهد پس از اعلام و اجرای مالیات بر شکر، مصرف شکرهای افزوده در میان کودکان 45% و در میان بزرگسالان 33% کاهش یافته است. بنابر اعلام دکتر پیمان آداب، استاد همگیرشناسی و بیماری‌های مزمن در دانشگاه بیرمنگام، این سیاست تأثیر مهمی در کاهش مصرف شکر داشته، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مصرف شکر باید کمتر از 5% کل انرژی روزانه باشد، اما در سال 2019 کودکان بریتانیایی 9.9% از کل انرژی خود را از شکرهای افزوده دریافت می‌کردند. این مالیات که به عنوان بخشی از سیاست‌های ضد چاقی دولت مطرح شده است، از تولید کنندگان می‌خواهد که بر اساس میزان شکر موجود در نوشیدنی‌ها مالیات پرداخت کنند. این اقدام منجر به اصلاح فرمولاسیون نوشیدنی‌ها توسط بیش از نیمی از تولید کنندگان شده تا از پرداخت مالیات‌های سنگین جلوگیری کنند. مطالعات نشان دادند که این مالیات ممکن است سالانه بیش از 5000 مورد چاقی را در دختران در سن سال آخر دبستان پیشگیری کرده باشد. همچنین تعداد کمتری از کودکان در انگلستان نیاز به خارج کردن دندان‌های پوسیده داشتند. با این حال نوشیدنی هایی که حاوی بیش از 75% شیر هستند و همچنین نوشیدنی های مبتنی بر میوه ها یا سبزیجات از این مالیات معافند. این نوشیدنی ها همچنان می توانند منبع قابل توجهی از شکر باشند. دکتر آداب تاکید می کند که برای کاهش نرخ چاقی در کودکان باید اقدامات چند بخشی انجام شود که شامل آگاهی بخشی عمومی، تشویق به تغذیه سالم در مدارس، محدود کردن تبلیغات مواد غذایی ناسالم به کودکان و وضع مالیات و اصلاح فرمولاسیون محصولات خاص می شود.
خب با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رایا ملکی تا کمتر از یک ساعت دیگه به شما بدرود میگم و بار دیگر در کنار شما خواهم بود. سپاس که با ما بودید. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.